السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله الذي لا يحصي ثناءه الا هو و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجمین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. تقوای خدا تنها راه لقای خداست. اصرار همه انبیاء علیهم السلام بر سفارش تقوا از همین جهت است. وقتی سفر طولانی باشد و ره توشه دیگر نباشد یا کم باشد، من طول سفر و بعد طریق و قلت زاد، باید این راه را با یک وسیله نقلیه تندرو طی کرد. این که در قرآن فرمود تزودوا فإن خیر الزاد تقوا، برای آن است که هم سفر طولانی است و هم پر خطر است و هم رهزن زیاد است. در این سفر ممکن است عدالت انسان عادل را به مقداری از این راه برساند. خوب عنایت کنید که چرا اصرار دارن که شما تقوا را تو قالب موارد بلکه جمیع موارد مطرح کنید. تو خطبه اول، تو خطبه دوم، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری در مقدمه عقد، اونجا که خطبه مستحب است، فرمودن در عقد ازدواج اول تقوا، در نماز جمعه اول تقوا. این سفر را حتی با عدالت هم نمیشود طی کرد. یعنی کسی عادل باشد، کارهای واجبش رو انجام میده، مستحباتش هم تا حدودی رعایت میکنه، حرام ها هم ترک میکنه. یه همچه آدمی این به مقصد نمیرسد. این میرسد به بهشتی که تحت حل انهار است. تو راه نمیماند، جهنم نمیرود، تو برزخ مشکل نداره، وارد بهشتی میشود که تجدی من تحت الانهار. اما این چون وسیله نقلیه خوبی نداشت، تو راه موند. عدالت از بهترین فضائل انسانی است. این نمیتواند در این سفر مشکل سالک را حل کند. شما میدونید الان کسی بخواهد سفرهای زمینی داشته باشه یا دریایی داشته باشه، با همین سفرهای عادی حل است. اما اگر بخواد کرات دیگر را تسخیر کند، با این سفرها، با این بنزین‌ها نمی‌شود، یه سفر دیگری می‌طلبد. در لقای خدا، سفر الالله، عدالت هم کارایی ندارد. این عدالت یه مقدمه است، یک نردبان است که انسان از این سکو پرواز کند برسد و اون ره توشهی که کارایی دارد. همون خدایی که فرمود تزود و فإن خیر الزاد تقوا، همون خدا فرمود اعدلوا و اقربوا للتقوا. دیگه در قرآن نفرمود تزود و بالعدل، با عدالت بیایید بالا. کار خوب کردن غیر از آدم خوب بودن است. با عمل صالح می شود بهشتی که تجدی من تحتی هر انهار برو تهیه کرد. اما قرآن یه عمل و صالحات دارد، یه از صالحین دارد. از صالحینی که تازه به وجود مبارک خلیل خدا وعده می دهد ما تو را در آخرت به صالحین می رسانیم. اون میشه علی و اولاد علی، اون میشه اهل بیت که خدا به عظمت اینها کسی رو نیافری. فمود به انهو فی الاخرت لمن الصالحین. خود خلیل حق هم ارشد و الهقلی به صالحین. صالحین کسانی هم، عمل و صالحات کسان دیگر. اگر کسی بخواهد لمن خاف مقام ربه جنتان بشود، هم بهشتی داشته باشد که حسی بود، جسمانی بود، بدنی،
که تجدی من تحت هر انها هم بهش داشته باشد فت خلیفی عبادی و از خلی جنتی، اون با عدالت حاصل نمی شود، اون با تقوا حاصل می شود. اعدلو هوه اقرب التقوا، و اونی که زاد شماست تقواست نه عدالت است. عدالت یه زادی شما را به جناتون تجدی من تحت هر انهار می رساند، اما فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی را با این عدل که انسان واجب و انجام بده حرام ترک کنه اما مباح زده باشه، چون این حلال است منم به او دل بستم، با این نمیشه برد. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المتقین، نه ان العادلین، نه ان العدول، ان المتقین، اینا کسانی هستند که جنتان به انتظار اونهاست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، اینا هم قدم صدق دارن طبق سوره یونس، هم مقعد صدق دارن طبق سوره قمر، نشستنشون صادقان است، ایستادنشون صادقان است، اینا با اون رهتوشه تقوا به جنت و لقا بار یافتن. فرمود این عدالت توشه شما نیست، اگر عادل بودید نزدیک به تقوا هستید، تقوا در دسترس شماست، حالا از اون بعد می توانید دستتون رو دراز کنید، متقی بشوید و رهتوشه بگیرید، که امیدواریم خدای سبحان اون توفیق را ما بدهد که هم از این سکوی پرش به عنوان عدالت استفاده کنیم، بعد از اینجا دستی به تقوا دراز کنیم، اون زاده راه را فراهم بکنیم. 170 خطبه نهج البلاغه یه عبارت کوتاهی است، کل این خطبه یه چند جمله بشنید. سر این که در خطبه اول مقداری بحث عدالت و تقوا اینا را تصدیق کردیم، برای اینکه خطبه 170 بسیار کوتاه است. البته اون مقداری که سید رضی رضوان الله نقل کرد کوتاه است. این خطبه سخنان کوتاهی است که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تلعه ورود به بصره فرمود. وقتی حضرت نزدیک بصره شد، عده‌ای رو به همراه کلیب جرمی که از قبیله بنی جرم است، این رو فرستادن خدمت وجود مبارک استعمی سلام الله علیه تا بررسی کنن که موضع سیاسی حضرت چیست، تصمیم سیاسی حضرت چیست، نظر اجتماعی حضرت چیست، حق با کیست، جریان صحیفه چگونه بوده است. این کلیب جرمی به عنوان نماینده مردم بصره آمد حضور مبارک استعمیر. اون حضرت سلام الله علیه جریان صحیفه را، قیام مردمی را، شورش علیه عثمان را، کشتن عثمان را، همه را برش تشریح کرد. برای این شخص روشن شد که حق با علی ابن ابی طالب است. حضرت فرمود دست دراز کن پس بیعت کن. گفت ان القوم بعثنی رائدا، من نماینده مردمم که آمدم گزارش بدم و گزارش ببرم، من نمیتوانم تصمیم گیرنده باشم و بیعت بکنم. حضرت ابو تو از طرف مردم بیعت نکن، خودت رو دریاب، نه به عنوان نماینده مردم. این مثل رو ذکر کرد که ابن ابوالحدید نوبت لطیفترین و زیباترین و شیرینترین مثل هست. این تعبیر ابن ابوالحدید تو تعبیرات ابن میسم هم آمده، منتها مفصلش نیامده. فرمود ارائیت، یعنی اخبرنی. این ارائیت، ارائیت تو کلمات رسول گرامی علیه و آله آرام تکرسن هست، تو کلمات استعمیر هست که این یک فرهنگ محاوره است، یک گفتگو و گفتمان دوستانه است. فرمود به من خبر بده ارائیت ان الذين بعثوا كرائدا تبتغي لهم مساقط القيس فرجعت اليهم واخبرتهم بالكلاء والما فخالفوك الى المعاطش والمجادب ما كنت صانعا. فرمود بیا دوستانه یه گفتگوی داشته باشیم، یه گفتمانی داشته باشیم. اگر همون قومی که تو را به عنوان گزارشگر و خبرگزار فرستادن، اگر تو را برای این میفرستادن که بروی مشخص کنی کجا باران میبارد، کجا آب دارد، کجا خشکزار است، کجا برای نزول آماده است، برای منزلگاه آماده است، کجا مناسب نیست. تو اگر جای خوبی رو دیدی جای خوبی است، علف دارد، مزرعه خوبی است، مرتع خوبی است، آب خوبی دارد، چشمه گواره دارد، بعد برید به اونها گزارش بدی، اونها حرفت رو گوش ندن، به طرف شورزار حرکت کنن یا خوشزار حرکت کنن، اونجا که جز آتش و هلاکت چیز دیگر نیست به اون سمت حرکت کنن، تو در این زمینه چه تصمیم میگیری؟ آیا به همراه اونها میری یا راه خودت طی میکنی؟ این شخص ساکت شد. حضرت فرمود امدد یدک، پس دستت دراز کن، بیعت کن. این کلیب جرمی گفت والله قسم به خدا لم استطع علی مخالفت، من دیدم که قسم به خدا نمیتوانم این سخن بیان و رشد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را انکار بکنم. خب یه کوثری است که مرا دعوت کرده است، من میرم گزارش میدم، اگر اونا آمدن پذیرفتن که پذیرفتن، نپذیرفتن من چرا به هلاکت بیفتم؟ من حق را روشن دیدم، قیام حضرت امیر را برای من روشن کرد. نبود همین کار را بکن. این شخصم گفت که من قسم به خدا دیدم هیچ راهی نیست، علی ابن ابی طالب حجت را بر من تمام کرده است، به بیعت کرد و برگشت. این شخص به نام کلیب جرمی است و از قبیله بنی جرم است. این صدر و ساقه همین خطبه کوتاه 170. این جریان ارعیت یه فرهنگ محاوره است، به صورت گفتمان و گفتگوی خصوصی است. قبلش در بیانات نورانی هستی رسول علیه و آله آلاف و طیبه و ثنا بود. به وجود مبارک رسول خدا گزارش دادن که بعض از کارمندان شما از مردم چیزی میگیرن. حضرت اول تحقیق کرد، تمومم بررسی کنم ببینم درست است یا نه. بررسی کردی که بعد این شخص چیزی را از مردم گرفته است. خب چرا گرفتی؟ گفت کانت هدیه یا رسول الله، این هدیه بود، به عنوان هدیه من دادم و هدیه هم که در اسلام حلال است. حضرت بود ارعیت، این ارعیت این اخبرنی، این آیا دیدی؟ ارعیت این اخبر، به من گزارش بدی. ارعیت لو قعد احدكم في منزله ولم نوله عملا اکان الناس يهدون اليه شيئا. یک ترازوی در درون ما هست، خدا ما رو بی ترازو خلق نکرده، اون فطرت است. یه وقت از انسان رو اون روپوش میگذارد، عرضه نمی کند، توضیح نمی کند، دو مطلب دیگه است، وگرنه اون ترازو را خدای سبحان به همه عطا کرده است. این فعل همه ها فجورها و تقواها، این در درون همه هست و هیچ کس نمیتواند این ترازو رو بگیرد. ممکن است دفنش بکند قد خواب و دستاها، ولی ترازو زوال پذیر نیست. لا تبدیل لخلق الله، این فطرت زوال پذیر نیست. حفظ این مشکلترین مسائل فلسفی را حل میکند، جریان خلود را حل میکند. میدوند اونایی که حیوان شدن ظاهرن که حیوان نیستن، واقعا حیوان میشن، واقعا بعضی مار میشن، واقعا بعضی عقرب میشن، واقعا بعضی مور و بوزینه و امثال ذلک میشن. خب اگر کسی بوزینه شد، مگر بوزینه از بوزینه بودن و لوازم و آثار و حرکات و کارهای خودش رنج میبرد یا لذت میبرد؟ اگر کسی بوزینه شد، اگر کسی خوک شد، اگر کسی مار و عقرب شد، این چه عذابیست برای او؟ همون نکاهی که طاووس و تیهو و آهو دارن، همون را مار و عقرب و خوک و خنزیر دارن، چه دردی برای اینا است؟ مشکلش این است که اینها واقعا موزه نمی شوند، یک، و واقعا و حقیقتا اون فطرت انسانی در درون اونها نهادینه شده است، دو، برابر آثار بوزینه بودن کارهای بوزینگی انجام بدن، سه، برابر اون فطرت درونی و حقیقی که زوال ناپذیر است می سوزند و رنج می برند، چهار، این میشه عذاب و خلوق. اگر اون فطرت را کسی از دست داد از نظر مبنای فطری، اون راهی برای عذاب ندارد مگر اینکه بگوید این عذاب میشه عزم، میشه حرف غیر حکیمانه. ولی اگر عذاب عذاب است واقعا و حتی خلودش هم باید تصمیم شود، معلوم شد انسانیت انسان زوال پذیر نیست، ولو خوک بشود، حقیقتا خوک میشود، حقیقتا خنزیر میشود، عوارض و لوازم و آثار خنزیری را هم دارد، از اون جهت که خنزیر است این لوازم برای او دردناک نیست، اما اون قطعامندسته ها انسانیتی که او زنده به گور کرده، دفن کرده، روی او خنزیری دوباره آورده، اون بیچاره رنج میبرد. او دفن شد، از زنده به گور شد، مدسوس شد، نه میت. این هست. اگر کسی هم ساریان متمادی بت‌پرست باشد، بت‌پرستی را از نیاکانش به ارث مشؤوم ببرد، وقتی خلیل حق قیام بکند، بت‌ها را بشکند، تبر رو دوش اونها بگذارد، احتجاج کند، فسألوهم ان کانوا ینطقون، میشه فنکسوا علی رؤوسهم، اینا سرفکنده میشن. خب این سرفکندگی اینها برای اینه که در درون اونها این فطرت که ترازوی الهی است به اونها میگوید حق با ابراهیم خلیل است. این در درون هست، ضعیف میشود ولی نابود نمیشود. این لای لا تبدیله، لای نفی جنس است. فرمود این فطرت عوض شدنی نیست، هیچ کسی را عوض نمی کند، نه خدا عوض میکند نه غیر خدا. غیر خدا عوض نمی کند چون قدرت ندارد، خدا عوض نمی کند چون احسن خلقت است. لقد خلق در انسان فی احسن تقویم، به بهترین وجه آفریده، چرا عوض میکنه؟ اونی که قدرت دارد میداند این کار حکیمانه است، رو عوض نمیکنه. اون بیگانه‌ام که قدرت ندارد. بنابراین فطرت عوض شدنی نیست. لا تبدیل لخلق الله. این لا تبدیل زیر همین آیه سوره روم هست که اقیم وجهک للدین حنیفا. بنابراین اگر کسی این فطرت را به عنوان ترازو بشناسد، این کالاها را به اون فطرت بسنجد، بسیار از مشکلاتش حل می شود. حضرت فرمود خوب، بسیار خوب، هدیه بعد حلاله، اما ارائیت اخبرنی، به من بگو اون روزی که بازنشست شدی یا بازخرید شدی یا فرزند در دستگاه ما سمتی نمی داشتی، از این هدایا خبری بود؟ ارائیت لو قعد احدکم فی منزلهی ولم نبلغه عملا اکان الناس یهدون الیه شیئا؟ ارشد نه، اگه من تو دستگاه شما نبودم، کار من نبودم، کارگزار نبودم، مسئولیتی نداشتم، اینا رو من نمیدادم. فقط پس این هدیه نیست، با تغییر نام که مسمى عوض نمیشود. که یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد، همون بیان را مرحوم آسام کاظم قبول کرد و فتوا داد، و این است که این رشوه گاهی رشوه مادی است که خب چیز روشنی است، مال است و همسار زاده، گاهی رشوه معنوی است، به اصطلاح غیر مادی است، القاب بیجا دادن، بیش از لیاقت احترام کردن، بیش از لیاقت تجلیل کردن، این بالو پر دادن بیجا که مسئولین داده می شود. هل هی رشوتون ام لا وجهان قولان اقواهمان هم؟ هر حساب جواهر را مرحوم آسام کاظم رضوان الله علیه قبول کرده. توی ملحقات عروه جلد دوم و سوم عروه، عروه سه جلد است، یه جلد اولش که معروف است، جلد دوم سومش مربوط به قضا و شهادت و ربا و وقف و ایناست. اونجا مرحوم آسام کاظم وفاقا به حساب جواهر فتوا میدهد که رشوه دو قسم است، همین بالا نشوندن، همین تجلیل کردن. منتها اگر این بیچاره مرتشی بشود، باور کند، این احترام را تحویل بگیرد، اینم میشه مرتشی. اگر اعتنا نکند، بگد من همان کسی هستم که قبل از این مسئولیت داشتم، این القاب مال من نیست، نپذیرد. اونا رشوه دادن، کار بد کردن، ولی این نگرفته، این معصیت نکرده. اما این اگر به تعبیر جناب سعدی احمد را ستایش خوشاید، چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید. این قصابا وقتی گوسفند کشتن برای که پوست بکنن، اون رو میدن من این باد بکنن تا پوستش بهتر بکنن، چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید. این خیال بکنن این استحقاق دارد، لیاقت دارد، این القاب مال اوست. خب اونی که صاحب جواهر گفته و مرحوم آسام کاظم پذیرفته، تکلیف ما را روشن میکند که هر چیزی را نپذیریم، باور نکنیم. ما یه عقل درونی لازم داریم، همیشه باید اول سری بزنیم. شما بالاخره اگر پول تو جیبتونه، تو کیفتونه، وقتی مسافرت کردید، وقتی برگشتید، اول سری به اون ساکتون میزنید، دارید سرمایه‌تون یا ندارید دیگه. این سری به ساک زدن هم مراقبته، هم محاسبته که من سر جای خودم هستم یا نیستم، دارم یا ندارم، یا بر. خب اگر آدم این نباشه، حماقت که به تعبیر اون بزرگواران نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه. خب همینه دیگه، اگر یک کسی کاری نکرده القابی به او دادن، این همینه دیگه. وجود مبارک رسول گرامی روی فرهنگ محاوره تربود. اگر این شغل نمی داشتی از این هدایا خبری بود؟ ارشد نه. فرمود پس این هدیه نیست، این ببینید برهان فلسفی به اون صورت نیست، این تندوکاو درونیه. این هم از اون مصادیق وارز یسیر و لهم دفاعید العقول است. وجود مبارک حضرت یه مطلب جدید رو به این شخص نیاموخت. این گنجینه داوری حق، این گنجینه قضای عادلانه در درون نهاده نشده است. وجود مبارک حضرت این غرایز را، اغراض را، خیالات را، اوهام را پس زد، کنار زد، این معدن رو ثوره کرد، شکوفا کرد، اثاره کرد، نقد کرد به دست این آقا، داد این آقا فعل حق با شماست. همین کار یسیر لهم دفاعین العقول تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، و همین کارم تو بیانات نورانی صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام الله علیها هست. شاید یه وقتی این پیشنهاد داده شد، الان هم همون پیشنهاد رو عرض بکنم که مسئولین محترم جامعت و زهرا و حوزه علمیه اینا این خطبه نورانی از زهرا سلام الله علیها را با یه شرح کوتاهی که گویا باشد این رو متن درسی طلبه های جامعت و زهرا قرار بدن. این تعصب نیست، به خدا قسم این خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها با اون خطبه های اوج گرفته نهج البلاغه یکسان. همونطور که تو قرآن بالاخره یه تبت یدایی هست، یا ارزبلعی و کی شود تبت یدا مانند یا ارزبلعی، خطبه های نهج البلاغه هم اینطوره، همش مثل خطبه های توحیدی بلند نیست. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوت الفتن، لم یسلع العقول به تهدید صفته ولم یحجبها عن باوجه، همش در این حد نیست. خطبه های میانی هم در نهج البلاغه کم نیست، برای که مخاطبانش داد بدن. اون اوج گرفته ترین خطبه های نهج البلاغه شما پیش برداری کنید، یک، با اون بخش مهم خطبه های صدیقه کبرا ارزیابی کنید، دو، میبینید این دو مطلب برای شما روشن بشه، یک، اینا همتای همن، دو، 25 سال قبل از اینکه هست امیر اینا را بفرماید صدیقه کبرا فرمود. اینجور نیست که یک طلبه 5-6 سال درس خارج خونده بتواند که اون بخش اول خطبه وجود بارک هست زهرا رو بفهمه. این تا حکمت بالغ نخواد، تا علم کلام نخواد، اون حل شدنی نیست. ولی بالاخره می شود در سطح روانی این روی ترجمه گونه یه شرح معتدلی کرد. این تقریبا نیم جزء قرآن است. اینا اولا بیمار است، پهلو شکسته است، بچه سقط کرده است، شوهر اون بعض رو دیده است. فاصله منزلشون تا مسجد هم اینقدر نبود. گفتن زنان و مهاجر انصار که بعد فهمیدن اون رو حضرت بدرقه کردن، دیدن این بانو قدرت ایستادن ندارد، یکی دو جا این بیدرا نشست. خب در این حال آمده ارتجالا اون خطبه را ایراد کرده. خب ما هم بالاخره 60-70 سال تو همین عربی هستیم دیگر، یا با قرآنی میدرخدیده، مقدور یک حکیم نیست اینجور حرف بزند بعد از مطالعه. چه رسد به اینکه کسی پهلو اونجور، بچه اونجور، شوهر اونجور، بین در اون دیوار فاصله، بعد نفس نفس درون بیاید تو را هم بشیند اونجور خطبه بخواند. اینا تقریبا این جزء قرآن یا بیشتر، اینا رو متن درسی قرار بدن. اون وقت اون گریه کردن در فضای زهرا سلام الله علیها اثر خاص خودش داره. اول سواد است و سواد است و سواد است و سواد، بعد گریه، چون اونی که مشکل مملکت رو حل میکند فهم است و علم. عواطف تو بخشای بعدی است. این بیا تو عرضه بشه، این خطبه معنا بشه و شرح بشه تا حدودی. البته همونطوری که فقه اقسامی دارد، این خطبه هم همینطور برای دوره ابتدایی جور، متوسطه جور، دوره نهایی اینجور. ولی حفظش، تدریسش، بحثش بشه. اگر یه پژوهشگر پیدا شد خطبه های اوج گرفته نهج البلاغه رو پیش برداری کنی، یک اون مضامین معراج گونه این خطبه رو هم پیش برداری کنی، دو اون وقت مقایسه کنی ببینی این در سطح عالی ترین خطبه نهج البلاغه است یا نه، با اینکه این تقریبا 25 سال قبل از چون قالب این سخنرانی حضرت زمان حکومت اون حضرت بود. بر تقدیر این ارائیته تو همین هاست. اینا یسیر و لقام اقولم. اون بیان نورانی هست عمل که فرمود اینا پوستین اسلام را وارونه دوشیدند و پوشندن خیلی لطیفتر و شیواتر در همون خطبه نورانی از زهرا سلام الله علیها است که اینا صدر را زیل کردن، زیل را صدر کردن، اینا گردن رو پاشته پا قرار دادن، پاشته پا رو سر و کله قرار دادن. این تغییر قدیر به سقیفه و سقیفه به قدیر همین است که اینها گردن را آوردن پاشنه کردن، پاشنه را آوردن گردن کردن. اینا حرفای نیست که هر کسی بتواند بزند، اونم در اون حال. بنابراین اگر کسی بخواهد به این خاندان بیشتر از گذشته ارتباط برقرار کند، بهترین راهش کلاس قرار بدهد، اون معدن شناس این خاک ها را کنار میبرد، این معدن را روشن میکند، به اون نشون میدهد که تو اینی، بعد این خودش ارزان نمیفروشد. امیدواریم ذات اقدس الهی توفیق درک معارف الهی و عمل به احکام دین را به همه ما مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگ و بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حمایت و هدایت بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، جوانهای ما، نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان از هر خطری حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، علمای بزرگی که کتابهای علمی نوشتن، ما در کنار سفره اونها قرار داشته بداریم. امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را مهمان رحمت خاصت بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه ولیت به بهترین وجه حل بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، افغانستان، عراق و فلسطین را در سایه امام زمان تأمین بفرما. خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي فطر السماوات بغير غمد يدعمها، الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیت الاطیبین الانجلین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا فمن اعدائهم نتبرأ الى الله. اللهم صل وسلم على اهل بیت العصمه والطهاره علی ابن ابی طالب سید الاولیاء والاوصیاء فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین والحسن والحسین سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليه. حججك على عبادك بمنائك في بلادك. اللهم صل وسلم عليهم اجمعين، بارك عليهم بحق محمد واثرته الطاهرين.
تقوا تنها زاد است که انسان را به اون مرحله بالا می رساند. امیدواریم که همه ما از این فضیلت برخوردار باشیم و سفارش انبیا و اولیا هم این است، مخصوصا در حال سفر این تقوا را در حال سفر بیشتر رعایت می کردم. حالا یا سفر وصیت کننده یا سفر وصیت شونده، کارهای مهم را می زنن موقع حساس که فرصتی نیست. وقتی کسی می خواست مسافرت کند، مسئولی بود می خواست اعزام بشود، وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله علیه السلام اونا را به تقوا سفارش می کرد. خود اون بزرگواران انبیای الهی علیه السلام وقتی ازا حضرهم الموت وصیتی که می کردن به تقوا بود. پس یا هنگام رحلت موسی یا هنگام سفر وسیع، در این حالتها تقوا را توصیه می کردن. ما همشه مرگ خبر نمی کنن. این است که در هر حال باید سفارش اون ذوات مقدس را رعایت کنیم. انشاءالله با تقوا باشیم. روز جهانی شیر مادر و از طرف اهدای خون هست که نه هر کدام به نوبه خود خدماتی است به برکات فراوانی دارد. سالگرد شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری قدس سره است که هشتش را با شهدای صدر اسلام مسئلت میکنیم. شهادت سید عارف حسین حسینی است که هشت او را هم با سایر شهدا مسئلت میکنیم. امیدواریم خونهای پاک این شهدا بتواند کشورهای اسلامی را به هم مرتبط‌تر و منسجم‌تر کند. آنچه که در عراق می‌گذرد متأسفانه خطری است که از اشغالگران دامنگیر ملت بزرگ عراق است. آرزوی همه ما این است که امنیت همه جانبه ملت عراق، تمامیت ارضی عراق، رعایت حقوق ملی دینی عراق، استقرار حکومت مردم سالاری عراق با خروج اشغالگران حاصل بشود. اون چه که از بعضی از افراد به ظاهر مسئول مسئولیت نشناس شنیده شد، نه موضع رسمی دولت فعلی عراق است، نه موضع مردم بزرگوار عراق که ملت مسلمان هست. این سخن غیر مسئولانان است که فکر می شود ایران دشمن عراق است. همون اشغالگرانی که اینها رو روی کار آوردن به اینها دکته کردن که شما اعلام کنید ایران دشمن عراق است. ایران همیشه دوست مردم محترم و مسلمان عراق بود. مردم مسلمان عراق هم حق شناس دولت و ملت ایرانن. حزب بعث صدام حسابش جدا بود. اگر تتمه صدامیان این سخن را گفتن، غالب روزنامه نگارها و مردم و اونها که مردمی به دینی می اندیشن حرف او را جاوه دانستن. هیچ دشمنی بین ایران و مسلمانهای همسایش نبود و نیست. و اگر بیگانه چند روز صدام را روی کار آورد در غرب ایران یا طالبان را در شرق ایران، این من سل سیف البغی قتل بهی، امیدواریم که دودش به چشم خود اونها برود. اون شم که در فلسطین می گذرد اون هم دست خوناشام امریکاست که از آستین صهیونیست به در آمده با کشیدن و دیوار حائل از یک سو و کشتار بیرحمانه مردم مسلمان فلسطین از سوی دیگر. ولی اینها باید بدانند که اگر چون که شارون و امثال شارون را کسی وارد این معرکه کرد، او دست و پاگیر است. هرگز مبارزات پیگیر اجازه نمیدهد که بیگانه در این محدودی دخالت کند. این مطلب را که هم چون خیلی خستم و هم هوا گرم است، یه مطلبی است که هم به درد بعضی از مسئولین ایران می‌خورد، هم به درد اونها. اینا دست و پاشون بند شده است. یه داستانی را عطار نقل می‌کند. این عطار از اون حکمای بزرگی است که مرحوم مجلسی اول، پدر مرحوم مجلسی دوم رضوان الله علیهما، خب اون مقام علمیش و فضلش حساب خاص خودش دارد. این بزرگوار در شرح من لا یحضره الفقیه ابن باوه قومی مطلبی را اون ذیل ان من الشعر به حکمه از حکیمان بودن بعض از اشعار که یاد میکند، نام بعض از شعرا را میبرد، میگوید مثل حکیم سنایی، مثل حکیم رومی، مثل عطار نیشابوری و مانند آن. اینها بسیار از معارف بلند را به صورت یک افسانه و داستان در آوردن. اون چیزی را که عطار در منطق تیر اصلی جریان ماره بوعریس که رسالت و تیر نوشت، بعد جناب عطار منطق و تیر نوشت. این منطق و تیر گرچه کتاب شعر است، اما خب کسی دره نجفی بحرالرون رو بخواند که دیگه این نظم عالمانه و فقیهانه است، این شعر مصطلح نیست. دو بیت از ابیات همین منطق و تیر را که اون بیت ها را رابط شنیدید، معروف است: دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر نایز خود اونجا که اوست، کی رسد عقل وجود اونجا که اوست. این دو بیت را از ابیات منطق و تیر طلبه با ذوق نجف بر خدمت مرحوم آخوند خراسان رضوان داده. مرحوم آخوند خراسان رضوان داده خب جوابی دادن، یه شرح کوتاهی رو این دو بیت نوشتن. این طلبه خوش استعداد جواب مرحوم آخوند خراسانی رو برد خدمت مرحوم شمس حسین اصفهانی استاد مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم شمس حسین اصفهانی دید با سبک فقه و اصول نمیشه اینا رو معنا کرد، وارد مسئله حکمت شد و حکیمانی رو جواب داد. همین طلبه جواب مرحوم شمس حسین رو برد خدمت مرحوم بهاری، اون بزرگ عارف عصر خودش که بال بهار همدان است. خب اون این شعر را عارفانه معنا کرد، تو مبنای اهل عرفان معنا کرد، نه حکیمانه که شمسی معنا کرد. این شده سه تا رساله کوچک. دوباره این طلبه دیگه پیش مرحوم آخوند خراسانی نبرد، فهمید که این یک مرض دیگری است. دوباره آورد پیش مرحوم شمس‌الدین، مرحوم شمس‌الدین یه شرح دیگه نوشت، بار دیگر با خدمت مرحوم آقای بهاری اونم به شرح دیگه نوشت. این چندین بار سعی بین صفا و مروه کرد، مجموعه شده یک کتاب، البته نه کتاب مفصل. این به عنوان محاکمه و مکاتبه بین این علمین معروف است. بعد به دست متأخر رسید، تحشیه کردن، دلی زدن. مدتی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی این رو برای بعضی از آیون تدریس میکرد که ما حضور نداشتیم در اونجا. تزیلاتی نوشته است. البته همه این سوال‌ها و جواب‌ها تزیل نشده است، بخشی از اینا تزیل شده. یه مجموعه خوبی در آمده. خب اونجا اون شیخ مشایخ با مرحوم شمس حسین اصفهانی است، اونجا اون عارف بزرگوار مرحوم بهاوی است، از این طرف هم داوری‌ها به عهده علامه طباطبایی‌ها و ایناست. اینا همشون برای شرح کردن دو تا بیت از ابیات هی منطق الطیر است. اینا یه آدم کوچیکی نبودن، اونطور به نظم سخن میگفتن. همین عطار میگوید به این که بعضی ها، حالا مربوط وزارت است، وکالت است، مسئولیت های اجرایی، قضایی، تقنینی، هر چه است، یا در حوزه است یا در دانشگاه، این مشکل ماست از یک سو، مشکل سیاسی بیگانگان است از سوی دیگر. این اصلش افسانه و یه چیز غیر واقعی است، اما یه حقیقتی است در قالب افسانه در آورده. و اون افسانه اینه که یک مگسی صبح از منزلش بیرون آمده به دنبال روزی، بوی اثر او رو به کنار کندو برد، هی وزوز کرد که درون کندو راه پیدا کند، راه نداشت. به هر آبرو رهگذری که میرسید میگفت یک جو از من بگیری، منو وارد این کندو کنی. خب سرمایه یک مگس هم همون یک جو دیگه. بالاخره یک رهگذری پیدا شد و یک جو ازش گرفت و این رو وارد کندو کرد. حالا که وارد کندو کرد، اصلا هم چیزی دست و پاگیره دیگه. همین که مگس افتاد تو این اصل، دستش گیر کرد، پاش گیر کرد، حالا میخواد در بیاد، نمیتونه. هی وزوز میکرد که یک کسی پیدا بشه دو جو از من بگیره منو نجات بده.
بعضی از مسئولین ما واقعا اینطوره. البته یه عده دلسوزا هستن که خدا حشرشون رو با انبیا و اولیا بکنه. این خدمات فراوان، شما یک روز دربه میبینید در صد افتتاح میکنن، فرون کار افتتاح میکنن، فرون پروژه افتتاح شده، فرون این صدها خدمت است، برکت است. خدا حشر اینها رو با انبیا و اولیا بکنه. گفت ای به می جمله رو گفتی، هنرش نیز بگو. این کشور انقلابی کجا، قبل از انقلاب کجا، این صدها برابر ترقی کرده. یک شرف است برای ملتی که بتواند از اون چند میلیون وارد کردن گندم به خودکفایی برسد. این شرف نیست، این افتخار نیست. این دستت مریضات میخواد، این خسته نباشید میخواد. خب اینا خدمات است که همین مردم کردن دیگه، کشاورزان کردن، مأمور کردن. ولی بعضیا همون مگس وزوزی هم که اصرار دارن به یک سمتی برسن، ولی دست هاشون گیر کرد نمیتونن بیرون بیان. این تو داخلی ماست، تو خارجم همینطوره. این اشغالگرا وارد عراق شدن، الان دست و پاشون گیر کرده، حالا وزوز میکنن دو جو بگیرید ما رو بیرون برید، نمیشه. اونا وارد فلسطین شدن، نمیشه. اینا وارد افغانستان شدن، نمیشه. هر کشوری یک استقلالی دارد، یک امنیتی دارد، نباید وارد حرم امن مردم شد. امیدواریم خدای سبحان اون توفیق را به همه ما عطا کند که ما مرغ ماق ملکوت باشیم و پرواز بکنیم و هرگز مگس گونه به دنبال یک جو و دو جو نباشیم. این پست ها و این پست های پست دست و پاگیر ماست و مبادا خدای نکرده آدم وارد بشود و این شیرینی پست و مقام و امثال ذلک دست و پای او را بگیرد. خدایا اون توفیق انابه و یقظه و بیداری و توجه و تنبه را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه ها و دانشگاه ها و مراکز فرهنگی و آموزشی را در سایه امام زمان حفظ بفرما. جوان ها را خدایا به تو سپرده ان، مشکل مسکنشون، ازدواجشون را به بهترین وجه حل بفرما. به پدر و مادر پسرها و دخترها اون عاطفه را بیشتر از گذشته مرحمت بفرما که اینها را زیر پر خود بگیرن و ازدواج اینها را تسریع کنن، با سهولت زندگی کنن و اینها را از اون صعوبت به در آورن. پروردگارا خطر بیگانه ها را به خود اونها برگردان. ارواح انبیا و اولیا را از ما راضی قرار بده. مؤمنان را با انبیا محشور بفرما. امام شهدا و شهدای انقلاب و اسلام را در سایه ولیت با انبیا محشور بفرما. حوائج مشروعه ما را برآورده به خیر بفرما. هر کسی هر حاجتی دارد که بر زبان ما جاری شد یا نشد به احسن وجه برآورده به خیر بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.